در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم دارید از طریق راه‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما بزرگواران خواهد بود. اما همکاران خوب من آماده میشن تا لحظاتی دیگه با شما عزیزان باشن با برنامه امشب بدون خط خوردگی که امیدواریم شما عزیزان هم با ما همراه باشید. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید باشید و اونها رو برای خودتون دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت هم بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما هم در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. دوستان خوب من با ما همراه باشید با برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. شلو که تا این ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید، لحظه ها و دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری هستم، با افتخار همراه لحظه های شما خواهم بود در حدود یک ساعت پیش رو با بدون خط خوردگی امشب از شبکه رادیویی گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. 27861035 تلفن گویای ماست. و اما عناوین مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. تشکیل بازار متشکل ارز در پایان سال، مهمترین محورهای جریان ساز رسانه‌های بیگانه در هفته گذشته، اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی تمهیدات بودجه 99 برای تولید و اشتغال و علل تداوم فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی نظیر تلگرام و واتساپ. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم ما رو با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی همراهی بفرمایید. اما مخواهیم در خصوص تشکیل بازار متشکل ارز در پایان سال به گفته رئیس کل بانک مرکزی و علل و موانع تأخیر تشکیل این بازار، چون مدت هاست داره صحبت میشه از تشکیل یک بازار متشکل ارز، در خصوص موانع تشکیلش و حالا دلایل تأخیرش گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، و جناب آقای علی سعیدی، عضو هیئت داوری بازار اوراق بهادار. آقای دکتر مظاهری سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
جناب آقای عزیزی، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر میگم و در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای سعیدی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط‌خوردگی. آقای سعیدی، خب گویا ارتباط ما هنوز با آقای سعیدی برقرار نشد. آقای دکتر مظاهری، این بازار متشکل ارز مدت هاست که صحبت از تشکیلش هست. اصلا قبل از این که بریم رو بحث موانع و مشکلات و علت تأخیر تشکیل این بازار، بفرمایید که اگر این بازار متشکل ارز اتفاق بیفته، تشکیل بشه و راه اندازی بشه، چه مزایایی میتونه داشته باشه برای حوزه اقتصاد ارزی؟
بله، خب مثل هر بازاری وقتی یک کالایی بلخص در شرایط چند نرخی قرار میگیره،
بله،
و با نرخ‌های متفاوت اون کالا برای افراد ذی‌نفع متفاوت یا برای انجام معاملات متفاوت توسط دولت اختصاص پیدا می‌کنه، این یک یک همریختگی می‌تونه تو اون بازار وجود بیاره.
بله.
که در واقع خب دولت بایستی که دولت یا اون سازمان متولی که در مورد ارز بانک مرکزی متولیش هست یه تشکلی به این بده، تکلیف رو معلوم کنه.
بله.
ایدئال و کمال مطلوب برای هر بازاری اینه که بتونه یه بازار تک نرخی باشه.
بله.
و اون کالا رو هر کسی در هر جای کشور برای هر کاری برای هر منظوری میخواد بتونه به اون نرخ بخره. تفاوت نرخ خرید و فروش هم یک حاشیه سود کوچکی برای اون کسی که متولی خرید و فروش، حالا چه بانک، چه صرافی، چه هر کسی دیگه‌ای داشته باشه.
آقای سعیدی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر مظاهری عزیز بفرمایید، احوالپرسی هم باشون میکنم. آقای سعیدی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و مهمانان عزیزی که در خدمتشون هستیم.
درود بر شما. آقای دکتر مظاهری، شما نکته دیگه‌ای دارید در این خصوص؟
بله، من می‌خواستم بگم اون ایدئال مطلوبه، ولی وقتی از اون ایدئال فاصله داریم،
بله،
و نظام چند نرخی برای کالای مثل ارز حاکمه، این نظام چند نرخی که متولیان مختلفی هم داره، یه بخششون بخش خصوصی هستن، بخششون شرکت های پتروشیمی و شرکت های صادرکننده هستن، بخششون بانک ها هستن، بخششون صرافی هستن، اینها یه به هم ریختگی توش پیدا میشه که بانک مرکزی به عنوان متولی این بازار برای تنظیم این و اینکه معلوم بشه که چه ارزی با چه نرخی برای چه کاری به چه کسی تخصیص پیدا میکنه و مصرف میشه، و از همه مهمتر این که بتونه جلوی خروج سرمایه از این مملکت رو بگیره.
بله.
این ضوابط رو تنظیم کنه. شما پرسیدید که چرا تأخیر برای این انجام شده. خب برای این که قاعدتا با این مرکزی بایستی که طراحی رو انجام بده و این طراحی رو به تایید مقامات مسئول، حالا داخل با این مرکزی شورای پول اعتبار، در بیرون با این مرکزی قاعدتا امروز دیگه سران جلسه ستاد هماهنگی سران قوا هست برسونه. از اون مهمتر اینکه بایستی که به مجریان این بازار، به مجریان این طرحی و این نظام جدیدی که میخواد اعلام میکنه آموزش بده، یعنی کارکنان شعب بانک ها، واحد های مربوط به حوزه معاونت ارضی بانک ها، صادر کننده ها و مردم آموزش ببینن که باید توی نظام چجوری رفتار بکنن. روزی که کلید زده میشه که میگن از فردا این بازار را افتاد، همه یک دستن در کاران این بازار هم از بانک ها یا مشتری ها بدونن که داستان از چه قراره، همه یه جور رفتار بکنن. برای اینکه این انجام بشه، خب بانک مرکزی، من تا اونجا که برسید خانم بانک مرکزی الان دیگه مسئولیتی ندارم، ولی تا اطلاع دارن یه تیم و یه گروه خبره گذاشته در روی کار میکنن و من به عنوان کارشناس یه مشورت، یک مشاور و یک با تجربه تو اون کاری که داشتم، به دوستان بانک مرکزی این توصیه رو کردم که تا زمانی که کارتون کامل پخته 100% روشن و آموزش داده شده نشده، کلید نزنید. بذارید اگه در روز دیرتر انجام بشه خیلی بهتر از این است که در روز زودتر انجام بشه ولی یه بحرانی رو تو بازار ایجاد بکنه. دوستان هم رعایت این کار دارن میکنن. امیدواریم که دوستان های مرکزی این توان رو داشته باشن و این توانشون رو به کار بگیرن، کار رو انشالله به سامان برسن.
انشالله. متشکرم. آقای سعیدی عزیز،
بله.
در خصوص بازار متشکل ارز، این که چه مزایایی میتونه داشته باشه و چه معایبی، چون عرض کردم حالا قبل از اینکه از تالی تشریف بیارید روی خط، عرض کردم که مدت خواست صحبت از تشکیل این بازار و حالا تبیین مزایا و نقاط مثبت این بازار هست، اما به هر حال همچنان به نظر میرسه که خیلی همتی وجود نداره برای راه اندازیش، اگر واقعا اینقدر امتیازات مثبتی رو میتونه برای بازار ارزی ما ایجاد بکنه. از زبان شما نکاتی بشنویم.
بله، خیلی متشکرم از حضرت عالی و شبکه محترم که این موضوع رو مد نظر قرار دادید و خب به هر حال بحثای رو برای مردم میشه روشن. ببینید، من یه چند دکتر میخوام عرض بکنم که اصلا لزوم یه چنین چیزی رو در اقتصاد کشور ما بیشتر نشون. ما در شرایط مختلف میدونید که اون مقدار ارزی که باش واردات انجام میشه، اون ارزی نیستش که تو کوچه و خیابون به اصطلاح معامله میشه، در حالی که اون ارزی که تو کوچه و خیابون معامله میشه نقش علامت دهی رو داره به بقیه مردم. منظورم اینه، ببینید یه سری ارزهایی رو به هر حال صرافی ها و مردم خرید کنن، این به هر حال قیمتا رو میبره میاره بالا و میاره پایین، ولی اون ارزی که باید ثبت سفارش میشه ارز نیمایی هست.
بله.
ولی انتظارات قیمتی بر اساس همون ارزیه که مثلا شما کالایی رو که می‌خواید امروز برید بخرید، میگن که قیمت ارز چون رفته بالا قیمت ما هم رفته بالا، در حالی که اون ارزی که باهاش واردات انجام میشه اون ارز کوچه و خیابون نیستش که اینقدر نوسان بکنه. میخوام عرض بکنم که این جدا شدن‌ها واقعا در بازار ارز ما نیاز هست، یعنی اینکه مشخص بشه چه ارزی واقعا داره تبیین کننده قیمت ها میشه. بنابراین اون قیمتی که آقای دکتر میفرمودن که ما به یک قیمت نیاز داریم واقعا همینه، یعنی اگر ما یک قیمت داشته باشیم که همون قیمت رو همه بدونن کمک میکنه حتی به نقش در حقیقت علامت دهی و اون چیزی که در انتظارات مردم شکل. من اگه از خیلی مختصر بخوام اون چیزی که بنده در جریان هستم از بازار متشکل از خدمتتون عرض کنم، خب تعدادی بانک و تعدادی و صرافی ها اینها بازیگران این بازار خواهند بود.
بله.
تقریبا جای همون کارگزاری های بازار سهام رو دارن و مردم از طریق این کارگزاری ها امکان خرید سهم، امکان خرید ارز رو خواهند داشت. بنابراین من اگر ارز نیاز داشته باشم مراجعه میکنم، یه حساب عملیات ارزی برام ایجاد میشه، سفارش من از طریق یکی از شعب بانکی که عضو اون بازار متشکل هستن یا از طریق صرافی وارد سیستم معاملات ارز میشه.
بله.
من نهایتا قیمت ها بعد از اینکه معامله عملا اتفاق افتاد، مثل اون فرآیند مچینگی که توی بازار سهامم هست، مچینگی که در مورد ارز اتفاق افتاد، ارزی رو به هر حال من خریداری کردم، فرض بفرمایید مثلا چه دارم 5000 دلار 3000 دلار هر چیز، اون مقدار دلار میاد توی حسابی که به اصطلاح به شکل ارزی من معرفی کردم و بعدا اگر بخوام این رو به شکل فیزیکی دریافت بکنم خب از همون شعبه میرم دریافت بکنم.
بله.
بنابراین یکی از مزایای خیلی مهم این بازار ثبت معاملاته و اینکه شفافیت در این بازار به وجود میاد. ما همینجور که انتظار داریم در تمام بخش‌های اقتصادیمون شفافیت به وجود بیاد و معتقدیم که این شفافیت جلوی به اصطلاح مفاسد رو میگیره، در بازار ارز هم موقعی که معاملات ثبت بشه قطعا این نقش رو خواهد داشت و اون موقع بانک مرکزی هم برای مدیریتی که باید انجام بده و در برنامه خودش داره برای انجام اون خیلی موفق‌تر خواهد بود. یعنی در یه بازار شناخته شده ورود میکنه.
بله.
اینها حالا تا اینجا من خدمتتون گفتم به عنوان مزایایی که در مورد این بازار میشه گفت و یه مختصری از فرآیند عملیاتی که مقرر است در این انجام.
ممنونم آقای دکتر مزایری. همه هدف به هر حال طراحی های سیستم های ارزی همچون بازار متشکل ارز، موضوع سر و سامون دادن به وضعیت ارز و نرخ ارز در کشور و نوسانات ارزی و مسائلی از این دست هست. چرا با وجود اینکه به هر حال 40 سال از انقلاب میگذره، ما شرایط کشور رو مطلعیم و واقفیم بهش، به هر حال تحریم ها رو میشناسیم و میدونیم و همه اتفاقاتی که ممکنه به لحاظ اقتصادی برای کشور ما ایجاد بشه هم تو مقاطع مختلف تجربهش کردیم و هم به هر حال بهش واقفیم، چرا یک سازوکار واحد اساسی طراحی نمیشه برای بازار ارزیمون که بتونیم سر و سامون بدیم و دیگه متکی باشیم به این سازوکار؟ چند وقت پیش، حالا شاید یکی دو سال پیش، دو سه سال پیش، موضوع بازار ثانویه ارز مطرح شد که اون هم نتونست خیلی مشکلی رو از شرایط بازار ارز حل بکنه و دردی رو دوا بکنه. به هر حال همچنان به نظر میرسه که ارز در کشور ما علارغم نظر خیلی از کارشناسا که باید تک نرخی بشود، همچنان ارز چند نرخیه. یعنی ما یک قیمت دولتی داریم که 4200 تومانه بابت واردات بعضی از کالاهای اساسی تعلق میگیره. بماند که حالا خیلی از وارد کننده ها این ارز رو به بهانه واردات کالاهای اساسی میگیرن اما کالاهای غیر ضروری وارد میکنن. یک قیمت نیمایی داریم که حالا یک مبلغی بالاتر از 4200 تومانه، چیزی هلوش 8-9000 تومانه و یک بازار آزاد. یعنی عملا همچنان ارز ما سه تا نرخ داره. چرا یک سازوکاری طراحی نشده که ما بتونیم نرخ ارز رو به صورت واحد به هر حال محاسبه بکنیم و بتونیم توی بازار از یک نرخ واحد بهره ببریم؟ آقای دکتر مزایری؟ آقای سعیدی؟
بله بله.
شما متوجه سوال شدید؟ حالا بله ارتباطتون بله بله. با آقای مزایری بله. قطع شد. شما بله. یه توضیح بفرمایید تا آقای مزایری دوباره بیان بخواد.
موضوع تکنرخی شدن ارز اگر من بخوام خدمتتون بگم، خب خاطر شما هستش که در سال 1979-80 تلاش‌های خیلی زیادی انجام گرفت برای اینکه به هر حال اون موضوع تکنرخی شدن اتفاق بیفته و خب اتفاق افتاد و سال‌ها ادامه پیدا کرد.
بله.
ها رسید به موضوع تحریم‌ها. خب موضوع تحریم ها به هر ترتیب به منابع درآمدی ارزی دولت رو خب کاهش میده و در معرض خطر قرار میده، در حالی که نیازهای ارزی به قوت خودش باقیه.
بله.
یه چنین داستانی که به وجود میاد در بازار ارزی که البته این بازار ارز هم در قسمت بخش ارز خودم گفتم که این نه اون بازاری هستش که ثبت سفارش میشه، بلکه اون بازاری که به هر حال خرده فروشی اتفاق میفته توش در خیلی از موارد.
بله.
اصلا اینکه بعضی وقتا این خرده فروشای هم مثلا سر چند میلیارد دلار ممکنه در بیاره، ولی به هر ترتیب
دیگه الان خرده فروشی در بازار ارز هم چند میلیارد تومانه.
بله. این تبدیل میشه به موضوع به اصطلاح یه افزایش تقاضا و خرد افزایش قیمت.
بله.
یعنی اون انتظارات مردم، نگرانی مردم و مسائلی که به این ترتیب به وجود میاد باعث میشه توی بازار ارز خب یه اتفاقاتی بیفته، قیمت ارز بره بالا و ارزش ریال بیاد پایین.
بله.
موقعی که این اتفاق میفته خب دولت به دنبال این هستش که مایحتاج عمومی مردم در معرض این ریسک قرار نگیره، قیمتش معادل با افزایش قیمت دلار نباشه.
بله.
میاد از به اصطلاح وارد کننده کالاهای ضروری حمایت بکنه و ارز ارزانتری رو به اون اختصاص بده.
بله.
وارد یه چنین ماجرایی که سیستم میشه خب
موضوع دو نرخی شدن به وجود میاد و حتی بعضی وقتا سه یا چهار نرخی شدن ارز.
و عملا هم الان ارز در کشور ما سه نرخه دیگه، یه ارز دولتی داریم، یه ارز نیمایی و یک ارز آزاد.
و یه ارز آزاد که حالا این ارز آزاد به چه ترتیب هست و اینها، شاید اون تلاشی که واقعا بانک مرکزی داره برای مدیریت این بخش، این بخش رو میخواد مدیریت بکنه. اگر نه اون بخشای دیگه هرچند که ارزش معاملاتیش خیلی بیشتر هست و رسمیت داره، خب به هر حال اونقدر سیستم بانکی و به هر حال بحث ارز رو تحت تاثیر خودش قرار نمیده. علی حال میخوام اینجوری بگم که این داستان تک نرخی شدن واقعا خب توی تلاشای بانک مرکزی بوده، منتها تلاطم‌های به هر حال سیاسی و مسائلی مثل تحریم و اینها یهو تمام آن چیزی رو که بانک مرکزی به هر حال با سختی و اینها به وجود آورده یهو در معرض خطر قرار میده، تا اینکه خب دوستان در طول یکی دو سال اخیر به این نشه رسیدن که ما اینو بیایم تبدیلش بکنیم به این بازار. البته من اینجا میخوام این نکته رو بگم که بعضی دیگر از ابزارها مثل قرارداد آتی ارز و همینطور صندوق‌های ارزی، اینها کمک میکنه به بازار ارز، که خب به هر حال امیدوارم که این دیدگاه هم در مجموعه بانک مرکزی شکل بگیره. بحث‌های زیادی هم به وجود اومده که ما چطور میتونیم قرارداد آتی ارز رو در بازار مالی خودمون راه بندازیم، و اون موقع بانک مرکزی در خیلی از موارد به جایی که بخواد اسکناس و فیزیک ارز رو میلیاردها، حالا بعضی وقتا دلار بیاره توی بازار خرج بکنه، با تعهدات این کار رو انجام بده. چون مثلا فرض کنید حالا شخصی اگر بخواد ارز امروز بخره، دلار بخره یا یورو بخره، فیزیک اون یورو رو خیلی وقتا کاری نداره، اون نوساناتش رو نیاز داره. مثلا میگه که اگر امروز دلار 10,000 تومنه، ممکنه تا هفته بعد بشه 11,000 تومن، اون 1,000 تومنه رو میخواد. با قراردادهای آتی، با مدیریتی که میشه روی قراردادهای آتی انجام داد و مقررات و نظارت‌های خاص، به نظر بنده حداقل که ما در حال تو بازار سهام سالها تجربه طراحی انواع قراردادهای آتی رو داشتیم و سیستم‌های معاملاتیش هم و مقرراتش هم وجود داره و بازارهای کشوری دیگر هم دیدیم تو این زمینه، قرارداد آتی ارز هم در کنار بازار، یعنی حالا من انگلیسیشو اگر بخوام بگم اون بازار نرد اسپات مارکت، در کنار بازار آتی فیوچر مارکت، اینها میتونن ابزارها رو تکمیل بکنن. و حتی صندوق‌های ارزی که امروز میتونه از زیر مجموعه صندوق‌های سپرده کالایی در مجموعه بازار سرمایه باشه، اینها هم قابلیت این رو داره که اتشه خریداران ارز رو ببینید، یه گروهی هستن که خب این ارز رو میخواد از طریق چه می‌دونم صراف بعد پول ورده رو بره خارج کشور، اینها اینا یه گروه افراد هستن بله. که باید قبول بکنیم این افراد هستن. گروهی هم در داخل کشور اصولا این ارز رو فیزیکش رو نمیخوان، فقط از محل نوساناتش میخوان عقب نیفته، از ارزش پولشون نیاد بیاد به اصطلاح پایین و اینا
بله.
اونها رو از طریق این ابزارهای جانبی میشه به اصطلاح اون نیاز سفت بازارشون رو در حقیقت جذب
کرد
و کنترل
مهار کرد. بسیار متشکرم از شما سعیدی عزیز، شب خوبی داشته باشی، زنده باشی. ممنونم از شما، شب خوبی داشته باشی، خدا نگهدار، زنده باشی. در خصوص تشکیل بازار متشکل ارز در پایان سال گفتگو کردم با جناب آقای طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی و جناب آقای علی سعیدی عضو هیئت داوری بازار اوراق بهادار. ساعت 19:23 است. بدون خط پردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ تازه ترین خبرها. بازرسان سازمان ملل متحد برخلاف ادعاهای آمریکا و عربستان سعودی دخالت ایران در حمله به آرامکو را تایید نکردند. به گزارش بلومبرگ، بازرسان سازمان ملل متحد که بعد از حملات پهپادی و موشکی به شرکت دولتی آرامکو در سپتامبر سال گذشته به عربستان سعودی اعزام شده بودند، اعلام کردند نتوانستند ادعاهای آمریکا و عربستان سعودی را درباره دخالت ایران در حملات تایید کنند. اعلام ساعت 19:25 دقیقه از رادیو گفتگو دعوت میکنم بخش دیگه از بخش گفتگو و تحلیلی برنامه امشب رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
اما با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و اهمیت و جایگاه مجلس در نظام اسلامی، می‌خوایم در خصوص اهمیت انتخابات مجلس، تعیین وظایف مجلس بر اساس قانون اساسی گفتگو بکنیم با جناب آقای علیرضا اسلامی، مدیر کل هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین. آقای اسلامی عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون فرق.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر و همچنین سلام به بیشنوندگان عزیز و محترم.
متشکرم. آقای اسلامی، اگر قرار باشه خب در خصوص اهمیت و جایگاه مجلس صحبت بکنیم که حضرت امام رحمت الله علیه به هر حال فصل الخطاب رو فرموده بودند و اشاره کردند که مجلس در رأس امور هست، اما این انتخابات مجلس شورای اسلامی از چه جهاتی حائز اهمیت هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از من یه مقدمه رو عرض بکنم. ما تقریبا از بعد به تشکیل جامعه و حکومت در ایران تا دوره مشروطه مردم نقشی در تعیین حاکمان نداشتن، در واقع رعیت و برده و بنده بودن. از دوران مشروطیت نماینده های مردم در مجلس جمع می شدن، یعنی انتخاب می شدن و جمع می شدن، ولی حاکمان مثل همون روی سابق انتخاب می شده. بله. دوره قاجار یا مثلا دوره پهلوی هم سالان. از بعد به جمهوری اسلامی سال 57 تقریبا تعیین نوع نظام، قانون اساسی و همه ارکان از جمله مجلس، دولت و حتی رهبری با رأی مردم، حالا مستقیم یا غیر مستقیم بوده، که بله، در این 40 سال ادامه داره. در قانون اساسی ما دو تا اصل هست، 6 و 7، که به این موضوع یعنی انتخابات اشاره کرده و اینکه مردم نقشی دارن در انتخاب مدیران کشور.
بله.
در اصل 57 هم گفته قوای حاکم یعنی مقننه، مجری، قضاییه، این سه قوه وجود دارن که زیر نظر ولایت فقیه هستن.
بله.
بعد یک فصل از قانون اساسی که فصل ششم هست، از اصل 62 تا 99 کلن به قوه مقننه و مجلس پرداخته.
بله.
که من اگر همینطور بخوام سریع اشاره بکنم، مثلا اصل 62 راجع به این که نماینده های مردم به طور مستقیم و رأی مخفی مردم انتخاب میشن. اصل 63 دوره نمایندگی 4 ساله. اصل 64 عده نماینده ها 270 تا، هر 10 سال 20 تا به اون اضافه میشه.
بله.
اصل 65 جلسات مجلس با 2/3 رسمیت پیدا میکنه. اصل 66 انتخاب رئیس و هیئت رئیسه و کمیسیون ها و مذاکرات و اینا طبق آیین نامه. اصل 67 سوگند نماینده ها.
آقای دکتر اسلامی، قانون اساسی برای نمایندگان مجلس و برای مجلس شورای اسلامی یک وظایفی رو هم مشخص کرده و تعیین کرده.
الان میرسیم به وظایفش.
بله.
از اصل 68 مثلا میگه ادامه کار مجلس در زمان جنگ و اشتغال، اشغال نظامی چگونه باشه.
بله.
اصل 69 میگه مذاکرات باید علنی باشه، چاپ بشه، پخش بشه. اصل 70 دولت حق حضور داره. اصل 71 در واقع از اینجا اختیاراتشه دیگه، همینه که شما فرمود، میگه وضع قانون در عموم مسائل و در حدود قانون اساسی.
بله.
اصل 72 میگه این قوانین نباید مغایر شرع و قانون اساسی باشه. اصل 73 میگه تفسیر قوانین با مجلس، اینا از اختیارات شدیه.
بله.
اصل 74 میگه لوایح رو دولت میده، طرح‌ها نماینده ها باید ارائه کنن. اصل 75 میگه طرحایی که نماینده ها میدن باید در چارچوب بودجه کشور باشه یا منبع مالیش تامین بشه، یعنی نمیتونن بیش از اون باشه. اصل 76 از وظایف مهم مجلسه که تحقیق و تفحصه، که در طول این 10 دوره مجلس تا به حال ما تفحص های مختلفی رو داشتیم در ارگان ها و ارکان مملکت.
بله.
اصل